امروز پنجشنبه ششم آگوست 2020 هست. به دلیل بیماری عالمگیر کرونا جلسات ما هم اصطلاحاً به صورت مجازی برگزار میشه و حضوری نیست. دوستان، همونجور که میدونیم بحث ما درباره فیلسوفان ایرانی و فهم اغراض حکمت عملی است که از دو جلسه پیش این موضوع رو بر اساس کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران نوشته جواد طباطبایی دنبال میکنیم. در جلسات به خصوص در جلسه گذشته و جلسه قبلترش کمتر اشاره کردیم که خواجه نصیر طوسی به عنوان شارح فلسفه ابن سینا در واقع نخستین متفکر یا نظریه پردازی بود که بر اساس تقسیم بندی که ابن سینا در کتاب فی اقسام العلوم العقلیه پیداش نکردم، ولی میخواستم یه دفعه دقیق گفته باشم، ولی فکر میکنم همینه. بر اساس در واقع اون تقسیم بندی که ابن سینا کرده بود، در واقع عبارت حکمت عملی و معنایی رو که برای اون قائل شد و نظریه پردازی کرد و برای اولین بار مطرح کرد در تاریخ اندیشه یونانی منتقل شده به دوره اسلامی ایران. در واقع بنابر گفته طباطبایی با چنین کاری در واقع اون بحث حکمت عملی، بله درست گفتم، فی اقسام العلوم العقلیه، بحث حکمت عملی خواجه نصیر در واقع به معنای پایان خردورزی در قلمرو اخلاق و سیاست بود. چرا که ما حالا زیاد به این کار نداریم که حکمت عملی رو خواجه نصیر چی گفت، ولی منظورش بحث درباره اخلاق و سیاست یا سیاست اندیشه یونانی بود که اونجوری تعبیرش کرد، توضیحش داد و تفسیرش کرد که حالا بیشتر بهش میپردازیم. در هر حال برای اینکه یه مقدار باز هم بیشتر یادآوری بشه، گفته بودیم که این فهم اغراض فلسفه یونانی در حوزه اخلاق و سیاست یا سیاست در واقع بر مبنای مناسبات شهروندانی بود که در یونان به وجود اومده بود، تأسیس شده بود و اون فهم، اون توضیح مناسبات شهروندانه در جامعه‌ای که یا در ایرانی که در واقع با خلافت عربی و اداره میشد، چنین نظام سیاسی اساساً نمیتوانست زمینه حتی فهم اون اندیشه شهروندانه و مناسبات شهروندانه رو فراهم کنه. به عبارت دیگر در واقع بحث اخلاق و سیاست ارسطو بحثی بود که به قول طباطبایی فرزند شهرهای یونانی بود و تأملی نظری بود در رفتار شهروندان که شهروندان یونانی که با زوال اون نظام اون شهرها هم این اندیشه در واقع به سر اومد. ارسطو درباره این بحث مربوط به اخلاق و سیاست اونا رو دانش در واقع تحت عنوان دانش سیاست مطرح کرده بود و گفته بود که غایت دانش سیاست معرفت نیست بلکه عمل است. ولی اونچه که میدونیم در واقع خواجه نصیر شکل دیگه ای از این دو مفهوم اخلاق و سیاست رو به گونه دیگه ای فهمید و به گونه دیگه ای مطرح کرد و در آخرم حتی گفت که آنچه که من می نویسم تحت عنوان حکمت عملی که منظورش همون اخلاق و سیاست بود، گفت حتی این برای عملم نیست. جمله غایت سیاست معرفت نیست عمل است این جمله ارسطو است، ولی خواجه نصیر گفت که بحث من که بحثش مربوط به اخلاق و سیاست بود، گفت اصلا مربوط به عملم نیست. ما در جلسات در جلسه گذشته یا دو جلسه گذشته تا صفحه برخی از قسمت‌ها یا پاراگراف‌های فصل ابتدا، یعنی جلسه گذشته رو، چون جلسه قبل‌تر رو از فصل‌های دیگه هم خوندیم، ولی جلسه گذشته تا صفحه 418 اومدیم و پاراگراف‌هایی رو از اونجا خوندیم و مطرح کردیم. موضوع بحثمون بود. صفحه 418 از پاراگراف که وسط صفحه شروع میشه، صفحه 418 کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران نسخه دوم. در دوره اسلامی برای فهم، من شروع کنم بخوندم؟
بله.
در دوره اسلامی برای فهم اغراض بسیاری از مباحث حکمت عملی یونانی یک مانع عمده نیز وجود داشت. ما این توی متن طباطبایی اینجوری چیز کرده که این حکمت عملی یونانی رو گفته خیلی خوب باشه، اینو همون اخلاق و سیاست منظور بوده و ما حالا میریم ببینیم که این فهمی که در خواجه نصیر در واقع مؤسسش بود از اخلاق و سیاست با آنچه که در یونان بود فرقش. در دوره اسلامی برای فهم اغراض بسیاری از مباحث حکمت عملی یونانی یک مانع عمده نیز وجود داشت. اشاره ارسطو به اینکه اخلاق دیباچه‌ای بر دانش سیاست و سیاست علم برین است صرف بیان نکته این نظری نبود، بلکه او این اشاره را با توجه به وضع خاص شهرهای یونان آورده بود. فکر کنم این توضیح همین چیزاییه که من تلاش کردم آزاد بگم. انسان یونانی شهروند شهرهای یونانی بود و مناسبات شهروندی نوعی از مناسبات به شمار می آمد که نخست یونانیان آن را موضوع دانشی مستقل قرار دادند و واژگان نوآیین آن را تدوین کردند. اینجا این انسان یونانی منظور واقعیت اینه که بحث اندیشه یونانی رو همونجور که قبلا و توی این متن هم احتمالاً به نوعی اشاره میشه، اگر یک آشنایی حداقل اجمالی هم با فرهنگ حاکم و تاریخ زندگی مردمان اون دوره یونانیان آشنایی اندکی نداشته باشیم، امکان نداره که اساساً بفهمیم منظور از این مناسبات شهروندانه و به اصطلاح شهر و سیاست و اخلاق اینا اساساً چی هست و چگونه بایستی مورد بحث و بررسی قرار بگیره و اونو فهمیم. اینو ما دیگه متوجه شدیم که شهرهای یونانی تعداد شهروند داشتند ولی مثلا برده و زن و بچه و بیگانه شهروند محسوب نمی شدند. این که اینا عیب و ایراد بوده این مربوط به چند هزار سال پیشه، منتهاش آنچه که آموزنده است اینه که حالا در همون جامعه اون کسی رو که انسان می نامیدن و شهروند اونجا بود، اونا برای خودشون چیزی رو به نام سیاست و مناسبات سیاسی بین خودشون توضیح دادن و اونو به قول معروف نظریه پردازی کردن. آنچه که مهمه اینه، این نیست، برای ما اهمیت نداره که حالا بگیم اونا برده ها رو چرا حساب نمی کردن یا نه. ما بیشتر به اون معنایی که اینا از مناسبات بین انسان ها به عنوان شهروند چیز که امروز دنیای حتی قرن 21 هم راجبش بحث میکنه، امروز دیگه خوشبختانه دیگه برده و نمیدونم اینجور چیزا نیست که تبعیضی بین مثلا موجودات انسانی باشه اینا، ولی اصل ماجرا اون فکری است که مناسبات انسانی رو، اونایی رو که انسان قرارداد میکرده به اصطلاح اونا رو چی شروع کردن، اونا برای اولین بار توضیح دادن و نظریه پردازی کردن. پس میگه انسان یونانی شهروند بود، یک مناسباتی هم درست شد، مناسبات شهروندی، و این بررسی این مناسبات موضوع یک دانش شد. بررسی این مناسبات موضوع دانشی شد که ارسطو در دو کتاب خودش، یکی به نام اخلاق نیکوماخوسی و یکی هم به نام سیاست، به بررسی این مناسبات پرداخته است و مفاهیم و واژگانی هم که برای این بررسی و این توضیح استفاده کرده از خود همون واقعیت زندگی اون شهر و مردمان اون شهر استخراج شده و بیرون کشیده شده. شهر یونانی انسان یونانی شهروند شهرهای یونان بود و مناسبات شهروندی نوعی از مناسبات به شمار می آمد که نخست یونانیان آن را موضوع دانشی مستقل قرار دادند و واژگان نوآیین آن را تدوین کردند. شهر یونانی و مناسبات شهروندی به زبان با حروف یونانی پولیس و پولیتیس، اگر درست تلفظ کنند، موضوع دانشی بود، یعنی شهر و شهروندی موضوع دانشی بود که در زبان عربی معادلی برای آن وجود نداشت. بدیهی هم هست که نباشه، زمانی که دوره خلافت و شکل فرمانروایی در خلافت اسلامی در ایران هم برقراره، طبیعی است که چنین کلماتی نمیتونست حتی فهمیده بشه تا چه برسه برای اینکه معادلی براش ساخته بشه. در کانون واقعیت تاریخی یونانی و نیز در مباحث فلسفی سیاسی شهر قرار دارد، یعنی پولیس، و دیگر اصطلاحاتی که در دانش سیاست یونانی به کار رفته همه از این واژه گرفته شدند. ما یه دفعه چندین سال پیش، شاید دفعه 2007 آره دیگه میشه 13 سال پیش، ما یه دفعه هم این چیزو داشتیم، این که این کلمه چجوری ازش از کلمه پلیس اون کلمات دیگه استخراج شده و به خود زبان با حروف یونانی. از همین واژه گرفته شده. ابو نصر فارابی که متوجه اشکال فهم اغراض فلسفه سیاسی یونانی بود، به پیروی از مترجمان عربی رساله های سیاسی استادان مترجمان عربی رساله های سیاسی استادان یونانی، مدینه، اهل مدینه و علم مدنی را به عنوان معادل هایی برای این اصطلاحات یونانی آورده. ببینید از کلمه که خود فارابی استفاده میکنه میشه فهمید که یک چیزایی رو متوجه شده بوده. ابن سینا شرح ترجمه کرده، اونم بسیار کلمه جالب توجهی است، قابل توجهی است، ولی فارابی کلمه عربی رو به کار برده، مدینه رو به کار برده که مشتقات دو تا مشتق ازش گرفته، اهل مدینه یا ترکیب کرده و علم مدنی، منظورش شهر مدینه، اهل مدینه یعنی شهروند و علم مدنی یعنی همون علم سیاست، همون دانش سیاست. در واقع اینا رو، این مفاهیم مناسبات شهروندی در یونان رو از روی فراست یا از روی به اصطلاح چیز متوجه شده بوده که اینا مخصوص اون خود یونانه و زندگی یونانیست، ولی یه چنین معادلهای رو براش استفاده کرده. اما نکته مهم این است که اصطلاحاتی مانند اهل مدینه یا شهروند که برای پلیتیس به کار رفته، که امروز واژه جعلی شهروند به جای آن به کار می رود، مانند واقعیت آن در نظام خلافت اسلامی جای نداشت. این که بدیهی و روشنه، یعنی نبود. وانگهی اخلاق یونانی اخلاق شهری یا مدنی بود. پس حالا اون از اون راجب شهروند و شهر و شهروند و در واقع دانش سیاست که گفتیم چیز میکرد، راجب موضوع اخلاقم که تحت عنوان اخلاق نیکوماخوسی ارسطو نوشته و توضیح داده، اونجا هم منظورش اخلاق ابستراکت انتزاعی به قول معروف خوب بود، باید خوب بود، کار بد نکرد، نمیدونم فلان، توصیه های عمومی که با واقعیت عینی زندگی ربطی نداشته باشه، یک چنین اخلاقی رو ارسطو ننوشته. توی اون کتابش هم که ما خوندیم و فکر میکنم که محمود اونو میخوند اون سالها پیش، اونجا توضیح داده شد که اخلاق یونانی اخلاقی است که در همون شهر یا در پلیس یا در مدینه در واقع معنا پیدا میکرد. یعنی اگر به کسی میگفتن که مثلا آدم خوبی است، نسبت خوب بودنش با کاری که در اون مناسبات شهروندی، مناسبات پلیس و زندگی در شهر انجام میداد بهش میگفتن خوبه یا بده. مثل دیدگاه اسلام، اخلاق اسلامی امروزی، یه نفر رو میارنش میخوان مثلا یه کاری، یه وظیفه، یه مسئولیت، یک کاری بهش عهدش بگذارن، از قبل میگن آدم پاتقواییست، آدم خوبیست، ولی اونجا کسی رو که میگفتن خوبه نگاه میکردن ببینن که توی اون زندگی شهروندانه چقدر کار خوب کرده یا چقدر کار بد کرده، بر اون مبنا میسنجیدن. منظور یک چنین چیز
به عبارتی یک اخلاق اجتماعی بود.
بله دقیق، اخلاق اجتماعی. پس اخلاق یونانی اخلاق شهری یا مدنی یا اخلاق اجتماعی بود، همچنان که فضیلت‌های اخلاقی به طور بنیادی فضیلت‌های شهروندی و اخلاق به عنوان شاخه‌ای از دانش، دیباچه‌ای و سیاست بود و مناسبات مبتنی بر اخلاق نیز جز در شهر و مناسبات شهروندی تحقق پیدا نمی‌کرد. اینا هم روشنه. اینا ما بارها اینا رو خوندیم، ولی اهمیت قضیه اینه که آدم بتونه اینا رو به عنوان مبانی یا مبادی در یک سری بحث ها ازش بتونه استفاده کنه. مبانی است که شما طرف فوری صحبت از اخلاق میکنه، مجبورش بگه راجع به چی داری صحبت میکنی؟ اخلاق که 10,000 سال از نمیدونم زمانی که آلت تستامنت بوده گفته نکش، کار خوبی نیست، ولی این که کشته میشود و میکشن و نمیدونم فلان و اینا، باید دید که اونجا چرا کشته میشود یا میکشن یا فلان، آیا مثلا قانونه، آیا نمیدونم فقره، آیا نمیدونم فلانه. یعنی توصیه اخلاقی یا اخلاق اجتماعی بایستی متناسب با واقعیت و مناسبات زندگی باشه. ما نمیتوانیم دائم چیز کنیم. و اخلاق فردی امر جداگانه است. ما در دنیای مدرن دیدیم بلافاصله طرف مثلا پولیتیکر مهمیه، میره مثلا یه کار غیره کاری میکنه که در حوزه زندگی شخصیش شخصیه، بلافاصله اینجا میگن که چیه؟ میگن این پریواته، امر پریواتی است. از نظر ما ایرانی ها اون کار خیلی خیلی غیر اخلاقی انجام داده. ممکن است از نظر اتیک و نمیدونم افکار برخی گروه هایی هم از این جامعه کاری که اون کرده کار خوبی نباشه، یعنی به قول معروف زیاد چیز پسندیده ای هم نباشه، ولی اونو ملاک ارزیابی اون آدم در کاری که داره انجام میده نمیذارن، قرار نمیدن، میگن که این اخلاق فردی است، اون یکی اخلاق اجتماعی است. ولی اگر کسی یک فوتسفقا رو، یک سیاستمدار یا یک پولیتیکر یا یک کسی که من ببره تو خونش و 10 یورو سیابش بده و اینو روی نوشته نیاره، اونجا یقشو میگیرن و بهش میگن شما اخلاق اجتماعی رو یا همون قوانین یک زندگی شهروندانه رو شما نقض کردید و به اصطلاح اینجا بایستی پاسخگو باشه. تمامی این نوع زندگی مدرن قانونمندانه نمیدونم فلان اینا، اگر آدم نیک بنگره، این بنیادهای بحثشون تو همین اندیشه هایی است که اینجا به نوعی مطرح میشه. این که دائم طباطبایی اصرار داره که بگه مناسباتی که در کشورهای شرقی هست در حوزه قدرت مناسبات سیاسی نیست، این دقیقا به این خاطره که تاریخچه مناسبات سیاسی این است که ما میخوانیم. این که بعدن چجوری تعبیر شده است اون بحث دیگری است. به قول بعدن خود ارسطو میگه مناسبات متقلبه با غین، یعنی مناسبات شهروندانه، مناسبات شهروندانه مناسباتی است متمدنانه، نمیدونم داوطلبانه، مناسباتی است که به زور تحمیل نمی شود به طرف این فلان و اینا، و بر اثر به دنبال گفتگوی سیاسی و شیوه های اقناعی و فلان دنبال می شود ولی بحث متقلبه اینه که یک کسی بر یک کسی غلبه پیدا میکنه، وقتی غلبه پیدا میکنه دیگه اون مناسبات مناسبات سیاسی نیست، اون مناسبات مناسبات گفته بود که فارسی ترجمه کردیم چی؟ مناسبات جبارانه، یه چنین چیزی رو، یعنی شما در واقع به جبر مثلا یک جایی فرمان روایی میکنید، یک جایی اداره میکنید کشوری رو، و امروز روز کلمات مدرتری مثل خودکامه، نمیدونم دیکتاتور، نمیدونم فلان اینا. اون مناسبات، مناسبات به معنای دقیق کلمه و به معنای دقیق سابقه تاریخی اون معنا و اون کلمات و اون واژه ها، اون مناسبات مناسبات سیاسی نیست. حالا بیشتر از این نظر میخوام بگم که چیز متدیک بحثه، از اون بنیاداش از همینا میاد. با زوال شهرهای یونانی این جمله کمی چیز افشاد، بالا رو بخونم بهتره. میگه همچنان که فضیلت‌های اخلاقی به طور بنیادی فضیلت‌های شهروندی و اخلاق به عنوان شاخه‌ای از دانش دیباچه‌ای بر سیاست بود و مناسبات مبتنی بر اخلاق نیز جز در شهر و مناسبات شهروندی تحقق پیدا نمی‌کرد، با زوال شهرهای یونانی مانع فهم اغراض این دریافت یونانی از شهر و مناسبات شهروندی تنها مانع نظری نبود. یک کمی سکته داره ولی روشنه که یک کمی جمله سکته داره و روان نیست، ولی روشنه که منظور چیست. اینم که قبلا دائم اشاره شده که کتاب اخلاق نیکوماخوس و در واقع مقدمه‌ای بوده بر همون کتاب سیاستش و دو تا کتاب جداگانه به لحاظ مضمونی و معنایی نیستن، بلکه هر دو همدیگر رو به خصوص که مقدمه اون کتاب سیاست رو یا اون اینو کامل میکنه. پیوندی میان عمل و نظر در فلسفه یونانی ایجاد شده بود که فهم اغراض نظام مفاهیم آن در بیرون قلمرو شهرهای یونانی را غیر ممکن میکرد. پس این میگه که توی اون مناسبات یونانی، اون حالا اگر دقت کنیم این اینجا اینجوری من میفهمم که عمل و نظر رو اینجا مشخصا در مناسبات شهروندانه دیگه میشه حدود و ثغورش رو توضیح داد، یعنی اون کسی که مثلا فرمان روا میشد یا فرمان بر میشد، اون کسی که در قسمت اداری شهر وارد میشه عمل داره میکنه، به دانش سیاست داره عمل میکنه و اون چیزایی رو که داره و اون دانشی رو که داره، اون فضیلتهایی رو که داره به قول معروف پشتوانه عمل کردنش هست، اونا در واقع نظرشه. یعنی دو قسمت دانش، نظر و عمل. این نظر و عمل رو من اینجا اینجوری میفهمم، نظر به معنای فلسفه یا حکمت به قول معروف قدیم، حکمت اون منظور نیست، برای اینکه بعدن که وقتی میایم جلوتر میگه که وقتی که شهرهای یونانی از هم فرو پاشیدن و اندیشه یونانی که اونا رو توضیح میداد این خواست ادامه پیدا کنه، میگه قسمت عملش دیگه تموم شده بود، یعنی واقعیت شهرهای یونانی دیگه تموم شده بود و اون نظریه پردازی که راجع به شهرها میشد دیگه اون واقعیت اون شهرها از بین رفته بود، ولی موضوع این دوره وقتی میخواد انتقال پیدا کنه کاملا حالت ذهنی میگیره، چون اون وجه واقعی و عملی و عینی ماجرا دیگه وجود نداره. و اتفاقا همین زوال شهرها موجب این میشه که گروه های نهله های فکری که از نمیدونم رواقیون و نمیدونم کلبیان و نمیدونم اون گروه بعدی که بود معروف بودن و بعدها نو افلاطونیان و اینا که میان، بعد اصلا اشتباه گرفته میشه سیاست و اخلاق و اندیشه های افلاطون با ارسطو و فلان و اینا، دقیقا علتش این بوده که اون قسمت واقعی عینی و عملی ماجرا دیگه نبوده، دیگه همه بحث میکردن راجبه یه چیزی که واقعیت و موجودیت عینیش دیگه نبوده و در نتیجه انحراف منحرف شدن بحث خیلی زمینه فراهمی داشته که در غیاب شهرهای یونانی که این بحث‌ها درش درباره اون انجام می‌گرفت، در غیاب اونا و در زوال و نابودی اونا زمینه انحراف بحث خیلی خیلی خوب فراهم شد و تا جایی پیش رفت که افکار تفسیر شده عجیب غریب افلاطون مثلا تبدیل شد به این که اینا افکار مثلا ارسطو بوده راجب اخلاق و سیاست و غیره. این یه چنین چیزی رو مطرح میکنه. من نگاه کنم ببینم این وضع بله درسته، یه لحظه فکر کردم ممکنه این کار درسته. تو کجا خوندم؟ طرح یک نظریه عمومی درباره موانع فهم اغراض فلسفی سیاسی یونانی نیازمند بررسی‌های بنیادی نیست که هنوز مقدمات آن برای ما فراهم نیست. با این همه در این صفحات ملاحظاتی را درباره یکی از مفاهیم اخلاق ارسطویی می‌آوریم و در جای دیگری نتایج این پژوهش مقدماتی را بسط خواهیم داد. گفته‌ایم که ترجمه عربی دقیقی از اخلاق نیکوماخوس معلم اول در دسترس شارحان فلسفی یونانی و فیلسوفان دوره اسلامی قرار داشت. چنان که ابو علی مسکویه تهذیب الاخلاق را بر پایه همان اثر نوشت. اما در موارد بسیاری از رساله ابو علی به مطالبی برمی‌خوریم که در اصل یونانی و ترجمه عربی آن وجود ندارد. به احتمال بسیار مسکویه ترجمه عربی اسحاق ابن هنین از اخلاق نیکوماخوسی را می شناخت و در نوشتن رساله تهذیب الاخلاق از آن بهره برده. جالب توجه، یعنی اگر فکر کنیم که 2000 و مثلا 300-400 سال پیش این دوتا کتاب نوشته شده، بعد در دوره اسلامی ایران یعنی حدود 1200-1300 سال پیش اخلاق نیکوماخوسی رو این اسحاق ابن هنین ترجمه کرده به عربی، که اونجور که طباطبایی هم میگه و از کارشناسان چیز زبان عربی میگن این ترجمه از ترجمه فارسی کنونی اخلاق نیکوماخوسی هم دقیق تره، اون موقع ترجمه شده. ما که زبان عربی نمیدونیم و به اصطلاح چیز اینو از به نقل میگن. این اسحاق ابن هنین که این کتاب رو ترجمه کرده میگن ترجمه فوق العاده قوی غنی برای اون بیش از 1000 سال پیش انجام گرفته. ولی این کتاب یعنی اگر فکر کنیم حدود 1000 سال بعد از ارسطو این کتاب به عربی ترجمه شده، اخلاق نیکوماخوس، کتاب و به فارسی برای ما، به فارسی برای ما 2000 و چند صد سال بعد ترجمه شده، کتاب سیاستش برای همون موقع اصلا ترجمه نشده، یعنی به عربی هم ترجمه نشده، چون اخلاق نیکوماخوسیش به عربی 1200 سال پیش ترجمه شده ولی سیاستش ترجمه نشده، که 2000 و چند صد سال بعد هر دوش به فارسی ترجمه میشه. یعنی ما اگرم علما و علمای ایرانی میدونستن، اونو به زبان عربی میدونستن، به زبان فارسی این ترجمه نشده بوده. ولی کتاب خود سیاست هم این نکته خیلی قابل توجهه. البته طباطبایی میگه این از رازهای ناگشوده چیزه که چرا کتاب اخلاقش به زبان عربی ترجمه میشه، ولی با توجه به تحقیقاتی که حتی انجام گرفته و میگن از لابلای برخی از متون برمیاد که علمای دوره اسلامی و کسایی که اون موقع به زبانهای دیگه مسلط بودن و اینا رو به زبان رسمی اون زبان که عربی بوده ترجمه میکردن، میگن از لابلای نوشته ها کاملا میشه فهمید که این کتاب برای اون مترجما شناخته شده بوده. یعنی میدانستن که ارسطو کتابی به نام سیاست داره، ولی این که چرا این ترجمه نشده به زبان عربی بسیار قابل توجهه. ولی و حتی در دنیای مسیحی هم تا قرن 13 این کتاب سیاست ترجمه نمیشه. از قرائن و از آنچه که لابلای خطوط میشود فهمید اینه که گرایشات دینی و اونایی که حکومت رو و قدرت رو در واقع الهی میدانستن و به اصطلاح فکر میکردن که در واقع همواره حکومت ها به آسمان وصلن و از طریق به اصطلاح چیزهای دینی توضیح داده میشه، به نظر میاد که اون عوامل مانع از این شده که این کتاب قرنهای متمادی چه در دنیای مسیحی و چه در دنیای اسلام ترجمه نشه. اینو اشاره نمی کنم، ولی همه بحثایی که دوروبر این میشه آدم رو به یک چنین نتیجه گیری منطقی میرسونه. در هر حال کتاب اخلاق کاملا چیز، اینو دیگه نمیخونم تا بریم روی این که این چیزم این کتاب سیاست ترجمه نشده، برای اینه که دائم هم هی راجبش صحبت میشه، همون عارضه‌ای که داشته، یعنی هم خود سیاست رو نفهمیدن در دوره اسلامی و هم اخلاق رو، چون که اون اخلاق تبدیل میشه به تهذیب الاخلاق. تهذیب الاخلاق یعنی همون پاک کردن اخلاق فردی، یعنی اخلاق یونانی که یک اخلاق همون جور که اشاره شد اخلاق اجتماعی بود و نوعی سیاست بود و نوعی تنظیم مناسبات شهروندی بود یا به همردیف مناسبات سیاسی تلقی می شد، در یک معنا این علتش این بود که یکی از علتهای مهمش این بود که کتاب سیاست ارسطو که اینا رو توضیح داده بود و تکمیل کرده بود، این هرگز نه به عربی ترجمه شد و نه ایرانی ها و متفکران ایرانی تونستن بفهمن که این چی بوده. در نتیجه بحث ها منحرف میشه از همون آغاز، اخلاق میشه اخلاق فردی و تهذیب الاخلاق، پاک کردن اخلاق فردی، و سیاست هم تبدیل میشود به یک چیزی که اصلا به هیچ چیز، یعنی اون چیزی که اون در یونان راجع به سیاست صحبت کردن هرگز این بر نمیتوانست مطرح بشه، زمینش هم نبود موقعی که اون موقع این بحث ها میشه. صفحه 420 یه بحثی راجع به عدالته، اینو میخونم و اینکه ببینیم که چه معنایی پیدا کرده. بعد مفهوم عدالت از بنیادی ترین مفاهیم تاریخ اندیشه سیاسی به ویژه فلسفه یونانی است. از کهن‌ترین ایام هیچ نظامی در اندیشه سیاسی را نمی‌شناسیم که بحثی درباره مفهوم عدالت در آن نیامده باشد. بازم دوباره اشاره می‌کنم به این که شما ببینید تمام گروه‌های سیاسی، سازمان‌های سیاسی از چند دهه پیش، از پیش از انقلاب، همه‌شون یکی از شعارهای استراتژیکشون کوشش برای برقراری عدالته. امروز هم هنوز اپوزیسیون و پوزیسیون حکومت ایران همه از عدالت صحبت میکنن، ولی هیچگاه این بحث به لحاظ نظری، به لحاظ تاریخی، یعنی سابقه بحث و اینکه معناش چگونه بوده صحبت نمیشه. هر کس یک برداشتی از این میکنه. امروز شما چپترین گروه های سیاسی، یعنی رادیکال ترین گروه های چپ سیاسی که مدافع عدالت هستن، این کلمه را استفاده می کنن، تا مثلا مصباح یزدی، یک جریانی که از مثلا عدالت اسلامی صحبت میکنه. ولی اینکه این دوتا بالاخره این اصلا این کلمه چیز معنیش چی بوده، از کجا اومده و چه چیزی که کسی کمتر کسی تلاش میکنه که راجبش بررسی بکنه. مفهوم عدالت از بنیادی ترین مفاهیم تاریخ اندیشه سیاسی به ویژه فلسفه یونانی است. از کهن‌ترین ایام هیچ نظامی در اندیشه سیاسی را نمیشناسیم که بحثی درباره مفهوم عدالت در آن نیامده باشد، اما به نظر می‌رسد که نخست فیلسوفان یونانی مفهوم دقیقی از عدالت را در کانون نظام‌های فلسفی خود و به ویژه فلسفه اخلاق و سیاست قرار دادند. اگرچه افلاطون در بیشتر رساله‌های خود درباره عدالت بحث کرده، اما جالب توجه است که موضوع مهمترین رساله او با عنوان پولیتیا با حروف لاتینی که در تداول اگر درست بخونم احتمال زیاد درست میخونم پولیتیا که در تداول فیلسوفان اسلامی آن را از سیاسه خواندند، بحثی تفصیلی درباره عدالت بود. همچنان که میدونید که این کتاب هم کتاب جمهوره، جمهوریست که فؤاد روحانی، ولی درست میگم، مترجمش کتاب افلاطون جمهوری فؤاد روحانیه، درسته؟
جمهور
ترجمه کرده.
فؤاد روحانیه، یکی لطفی
هم ترجمه کرده.
بله،
این پولیتیا همونه که قدیم هم ترجمهش کردن به از سیاسه،
ولی لطفی ترجمه روحانی مسکی خیلی دقیق تر.
بله.
من میدونی که اینه مثلا در آلمان به این به ترجمه 34 رسیده.
بله، اینجا هنوزم توی دانشگاه ها اینو توی چیز درس میدن. بله. چند واحد چیزه
یا 40 تر 40مین ترجمه شده.
بله، اینجا جز درس های مقدماتی و پایه‌ای رشته های چیزه. البته ما فکر کنم ایرانی هایی که اینجا فلسفه خوندن آیا اینا رو خوندن رفتن سر کلاس ها یا نه، من نمیدونم، چون آخه برخی از این درس ها انتخابیه دیگه، طرف به جای مثلا این میتونه یه چیز دیگه هم بگیره، ولی
یا ایرانی‌ها که همه اینا رو بلده. ایرانی ها مسلمون هست. بگفته این که اگر مسلمون بشی تمام دینای دیگر رو داری، آخرین دینه کافیه تو مارکس رو بخونی دیگه، دیگه همه اینا رو داری.
بله، بحث تفصیلی درباره عدالت بود، همین پولیتیا. همچنان که در سده های میانه نیز عنوان فرعی، نمیتونم اون چیزشو بخونم، عبارت لاتینیشو با حروف لاتینی، ولی درباره عدالت را بر آن افسودن. پس از افلاطون، البته اگر این حروف رو وایسم خیلی چیز کنم، چون حروف یونانی رو تقریبا میشناسم میشه خوندش، ولی زیاد برای ما لازم نیست، اهمیت نداره. معنیش درباره عدالته. پس از افلاطون در نظام فلسفی، شاگرد و نیز نخستین شارح و منتقد او ارسطو، مفهوم عدالت جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد و همو به ویژه دفتر پنجم از اخلاق نیکوماخوسی را به بحث درباره عدالت اختصاص داد که از طریق ترجمه عربی اسحاق ابن هنین به یکی از موضوعات مورد تأمل و شرح و توضیح فیلسوفان دوره اسلامی تبدیل شد. پس می‌بینیم که این کلمه عدالت را هم در واقع از اندیشه یونانی آوردن توی مباحث ایرانی‌ها و در دوره اسلامی، یعنی ریشه کلمه از اونجاست، ولی با فهم متفاوتی که فهم قطعاً فهم یونانی نبوده، چون اینو توی جمهور هم افلاطون و هم ارسطو راجع به عدالت بحث خاص خودشون میکنن که حالا فعلا ما نمیخوایم روی اون کلمه وارد بشیم. این چند خط دیگه هم میخونم. ارسطو به گونه‌ای که خود او در آغاز و انجام اخلاق نیکوماخوسی توضیح داده است، آن را همچون دیباچه‌ای بر رساله سیاست و اخلاق را نیز مقدمه‌ای بر بحث درباره سیاست می‌دانست. از آنجا که رساله سیاست در آغاز دوره اسلامی به عربی ترجمه نشد و مفسران دوره اسلامی نتوانستن اخلاق نیکوماخوسی را به عنوان دیباچه‌ای بر سیاست بفهمند، این امر اخلالی در فهم اخلاق ارسطویی که از طریق شعرهای نوافلاطونی مسیحی به دوره اسلامی انتقال پیدا کرده بود ایجاد کرد. اینو گفتیم. اینا این قسمت رو نمیخونم دیگه، ادامه بحث رو میریم ببینیم که تحصیب الاخلاق بوعلی صفحه 423. اون پاورقی اسحاق ابن هنینم یک کمی سعی کردم توضیح بدم شفاهی خودم از روی این، البته بر مبنای اون.
یه نکته‌ای بگم.
بله بفرمایید.
نکته‌ای بگم، اینجا فواد روحانی یه نظر خودش مترجم دیباچه نوشته، میگه عنوان اصلی کتاب در زبان یونانی پولیتیا بوده.
پولیتیا.
ولی میتوان اون را از کلماتی از قبیل حکومت یا تأسیس شهر یا جامعه ترجمه کرد. اولین کسی که این کتاب را به زبان لاتینی ترجمه کرده نام رسپوبلیکا گذاشته، یعنی امر عمومی، که در آن در واقع همون معنای کلمه یونانی پولیتیا را داره. بعدن مفهوم خاص جمهوره، یعنی جمهور در زبان عربی، یعنی جمهور در زبان عربی یعنی مردم.
بله.
معنای خیلی ترجمه چیز هم من براش هم نداریم، در فارسی هم مشکله. یعنی پولیتیا رو به امر عمومی یا رسپوبلیکا ترجمه کردن در واقع یه لغتش نیست، از ابتدا اومده جمهور. به جمهور هم معنای خیلی دقیقی نیست برای
نه دقیق نیست اصلا.
اصلا جدید نیست.
بله.
یعنی جمهور در واقع یعنی مردم. البته شاید منظورش یه هم میگم دقیق نیست چون منظور امر عمومیه.
بله.
یعنی وقتی در واقع میخوام اینو بگم که موضوع فرعیش که اسمش عدالته، یعنی از تیتر این هم میتونی بفهمی که مفهومش از عدالت امر عمومی بوده. نه به اون معنایی که ما در اسلام داریم.
بله. صف تموم شد محمود؟
بله بله تموم شد.
صدا فکر کردم. صفحه 423 از فصل فیلسوفان ایرانی و فهم اغراض حکمت عملی بر اساس از کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران نسخه دوم، آخرین خط، از آخرین خط شروع میکنم. 423. در تهذیب الاخلاق ابو علی اشاره نه چندان دقیق به نکته هایی درباره بحث عدالت ارسطو آمده که خواجه نصیر طوسی نیز همان مطالب را در اخلاق ناصری به فارسی ترجمه کرده است. یادمون باشه که اول مسکوی رازی زیاد مناسبت بحث اخلاق ارسطو رو زیاد متوجه نشده بود، طبیعتاً خواجه نصیر از اون برمی‌داره این مطالب رو و نگاه می‌کنیم ببینیم که چی شده. اما آنچه در این فصل از تهذیب الاخلاق نظر خواننده را جلب می‌کند مطالبی است که ابو علی بر نوشته معلم اول افسوده و خواجه نیز همان مطالب را به فارسی برگردانده است. اینو قبلا هم گفتیم که خواجه نصیر طوسی در کتاب اخلاق ناصریش همون مطالبی رو که به فارسی نوشته، میدونیم که خب اون فارسی است، تهذیب الاخلاق مثلا عربی است یا نوشته های ابو علی سینا عربی است. خواجه نصیر یه اشکال دیگه ای هم بر کارش بوده در کتاب اخلاق ناصری و اون این که نوشته های اونا رو هم که درباره حالا غلط یا درست راجع به اندیشه های یونانی نوشتن یا تفسیر کردن، اونها رو که عربی بوده به فارسی برگردونده ولی نقل منبعش رو ذکر نکرده. در واقع اینو محققان و کسایی که دنبال کردن اینا رو مطرح میکنن. مطالبی که ابو علی بر نوشته معلم اول افسوده و خواجه نیز همان مطالب را به فارسی برگردانده است، بدیهی است که افزودن نکته‌ای برای توضیح مطلبی که در رساله ارسطو آمده نه تنها اشکالی ندارد بلکه میتواند نشان از فهم اغراض معلم اول و توضیح آن اغراض داشته باشد. اما این نکته در افسوده های ابو علی اهمیت دارد که این افسوده ها در تعارض با روح مطلب ارسطوست. پیش از آن که مطلب ارسطو را بیاوریم همینقدر میگوییم که او در بحث درباره عدالت اشاره نیز به پول به عنوان واحدی قراردادی در معاملات آورده و نویسندگان پس از او نیز همان مطالب را تکرار کردند. به گونه‌ای که اشاره کردیم نخست ارسطو بود که در ادامه بحث‌های استاد خود افلاطون بحث درباره عدالت را به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم فلسفه اخلاق سیاست باز کرد و به ویژه در دفتر پنجم از رساله اخلاق نیکوماخوسی مفهوم عدالت را در کانون فلسفه اخلاق قرار داد. با انتقال این رساله به دوره اسلامی و به ویژه با ابو علی مسکویه که نخستین رساله مهم و مبسوط در دوره اسلامی را بر مبنای رساله ارسطو تدوین کرد، اهل فلسفه در دوره اسلامی نیز مفهوم عدالت در کانون بحث اخلاقی مفهوم عدالت را در کانون بحث اخلاقی قرار دادند. پیش از مسکویه رازی، ابوالحسن عامری نیشابوری در رساله منسوب به او با عنوان السعادت الاسعاد مانند معلم اول بحث درباره عدالت را در کانون نظر خود درباره سعادت و اسعاد که از مساعدت میاد قرار داده و مانند ارسطو مفهوم عدالت را به عنوان واسطه و عقد دو بحث اخلاق و سیاست مطرح کرده بود. اما ابو علی مسکویه که به احتمال بسیار به اخلاق نیکوماخوسی و برخی از شعرهای آن دسترسی داشت، بستی به آن بحث داد و در تحول آتی حکمت عملی در دوره اسلامی اهل فلسفه همین بحث را در نوشته‌های خود وارد کردند. خب این شرح چگونگی تغییراتی که داده شده نوشته، ولی ما حالا میریم ببینیم که محتوای ماجرا چی بوده. ارسطو فصل پنجم از اخلاق نیکوماخوسی را به بحث درباره سرشت عدالت و بی‌عدالتی اختصاص داده و با توضیح عدالت با ارجاع آن به قانون و حقوق آن را به عنوان فضیلتی شهروندی تعریف کرده بود. اینجا خیلی مهمه، میگه که خب حالا اونا این کار رو کردن، حالا فعلا برمیگردیم به اون که اونا چه نتیجه گیری کردن. ولی میگه ارسطو وقتی که صحبت از عدالت میکنه، مفهوم عدالت رو معناشو در رابطه با قانون و حقوق مورد توجه قرار میده. ببینید
ارسطو میگه که عدالت یعنی اینکه چقدر قانونی رفتار کنی.
بله، معنیش این نیست که، یعنی این تحت لفظی عامیانه که هنوزم ادامه داره، هنوزم حداقل در که مثلا عدالت معنیش اینه که هر چیزی رو بگیری تقسیم کنی یکسان و یک مساوات اینجوری عددی رو مد نظر باشه. ببین دقت داشته باشیم، میگه عدالت اگر دقت کرده باشیم توی دادگستری ها هم وقتی که عدالت رو چیز میکنه، به اصطلاح میخواد اون لوگویی که هست یک به اصطلاح ترازوی رو نشون میده، این خیلی فهمش قابل توجهه. یعنی این که شما میتوانید اینجوری بفهمید که یه چیزی رو مساوی تقسیم میکنی، یکی اینه که شما قانون رو به یک همه در برابر قانون برابرن و مساویان، یعنی موضوع قانون و حقوق مطرح میشه، یعنی اونجاست که عدالت برقرار میشود. شما اگر همه شهروندان در یک مناسبات حقوقی در برابر قانون مساوی باشن، عدالت برقرار شده. صحبت عدالت
در که ارسطو هم از قانون اینطوریه که در واقع او قانون از همه بالاتره.
بله،
اینجا چون راجع به انواع حکومت ها صحبت میکنه، میگه مهم نیست که مثلا اون حکومت پادشاهی باشه یا اولیگارشی باشه یا دموکراسی باشه. دموکراسی به معنی مردم، مهم این است که در واقع اون قانون رو چیز بکنه، قانون درش برقرار باشه، نه حکومت فردی، نه حکومت آدم ها. همه میزان همه اینها اون قانونیه که بالاتر از اینا هست. یعنی برای قانون یک معنای خاصی قائل. با قانونایی که مثلا ظاهرا ما داریم شاید خیلی فرق می‌کنه.
بله.
همون چیز توضیح میده
۴۲۵ بودیم. ارسطو بر آن است که عملی ناعادلانه خوانده می شود که خلاف قانون باشد، با کسی بیشتر از حق خود طلب یا بله
یا کسی
بله من گفتم با یا کسی یه دفعه دیگه میخونم. ارسطو بر آن است که عملی ناعادلانه خوانده میشود که خلاف قانون باشد یا کسی بیشتر از حق خود طلب یا خلاف اصل تساوی عمل کند. بنابراین کسی را میتوان عادل خواند که قانون را رعایت کند و عمل او ناظر بر مساوات باشد. پس عادل کسی است که مطابق قانون و اصل مساوات عمل کند، در حالی که کسی که عادل نیست مخالف قانون و اصل تساوی عمل می کند. این خب ترجمه عربیش اون برای حتما اون بخشی از افرادیست که این مطالب رو عربی خوندن و حتما هم بد فهمیدن یا بد ترجمه شده به این معناست، بعد ما از اون میگذاریم. ولی اون پایینش از دیدگاه فلسفه حقوق رو میخونم. از دیدگاه فلسفه حقوق این ترجمه اخیر موجه تر است. ببینید اون عربی آورده میگه یادآوری میکنیم که ترجمه ما، اونی که خود طباطبایی این بالا به معنا ترجمه کرده و نیز ترجمه اسحاق ابن حنین، مانند ترجمه بسیاری از مترجمان در زبانهای اروپایی، ناظر بر نخستین معنای لا اون یونانی است. در سالهای اخیر مترجمان اروپایی اون تولو فکر میکنم باشه را در انگلیسی به فر و در فرانسه به نمیتونم بخونم ترجمه کردن. میگه که از دیدگاه فلسفه حقوق این ترجمه اخیر موجه تر از، زیرا منظور از لو در اینجا امری مستقل از قانون و ناظر بر رفتار کسی است که عدالت را بیشتر از آنچه قانون مقرر می‌دارد رعایت می‌کند، یعنی انصاف را در نظر دارد. این بحث تفصیلی دارد که موضوع این فصل نیست. در فصلی از دفتر دوم جلد نخست تاریخ اندیشه سیاسی جدید این مطلب را از دیدگاه فلسفه حقوق توضیح داده ایم و خواننده را به آن فصل ارجاع می دهیم. در این مورد ترجمه فارسی محمد حسن لطفی به رغم اینکه مترجم حقوقدان بود، ناشی از نفهمیدن متن، یا شاید بهتر باشد بگوییم سیاسی ترجمه کردن آن است. او می نویسد، این ترجمه لطف، عدالت عبارت است از احترام به قوانین و محترم شمردن برابری شهروندان و ظلم به معنی بی‌اعتنایی و به قوانین و برابری شهروندان است. این اصلا این ظلم از اون کلمات بی‌معناییه که اصلا چیزم نیست، ولی از مهمترین کلماتیه که در ادبیات امروزی ایران هم به خصوص ادبیات سیاسی استفاده میشه. خیلی هم غیر حقوقی است، اصلا معلوم نیست یعنی چی ظلم. ما میگیم به امام حسین ظلم شده، به من ظلم شده، به نمیدونم، به هر کس تو هر حوزه شما نگاه کنید
ظالمه.
یکی ظالمه، یکی مظلومه، یکی آره. در هر حال اومده توی ترجمه اومده. این مهم اینه که اومده. ارسطو اخلاق چی صفحه بونه بدیهی است که بحث معلم اول حقوقی است و نه سیاسی. میفهمیمم که روشنه که وقتی میگه سیاسی یعنی چی؟ یعنی محترم شمردن برابری شهروندان چیه؟ این که خیلی خوشخیالانه از نظر که مثلا من اینجا نشستم بگم توی بورکینافاسو یا توی غنا یا توی مثلا کجا الجزایر حقوق شهروندان رو محترم بشماریم، این میشه عدالت. این درست سیاسی بحث کردن و سیاسی حرف زدنه. معنی که اون از عدالت به کار میبرده با مناسبات حقوقی و قانون مشخصی بوده که اونو توضیح میداده.
ببخشید، یک توضیح اینه که این در واقع خیلی جاها ارسطو توضیح میده که در واقع اون نابرابری عدالته. مثلا میگه در شهرهای یونانی وقتی جنگ میشده، کسایی که وارد جنگ میشدن بعد حسب اینکه چقدر سرباز دادن و چقدر کمک کردن، وقتی که پیروزی به دست میامده سهم میگرفت. میگه این انصاف نیست به کسی که دو برابر کسی دیگه ای که زحمت کشیده ما برابر سهم بدیم. عدالت یعنی اون که دو برابر زحمت کشیده دو برابر بیشتر بهش سهم بدیم. یعنی در واقع یک نوع نابرابری رو باز عدالت میدونه. معنای حقوقی براش داره، نه معنای برابری.
یه تفسیر
برابریه، چون میگه برابری نابرابرها عین بی انصافی است. برابری نابرابرها یه بحث
پیچیده. یه بچه دیگه ای از ماجرا هم که مثلا توضیح میدن اینه که میگن این برابری منظورش برابری عددی نیست، برابری هندسی است. برابری هندسی هم مطرح میشه، یعنی اینو فکر میکنم یه جایی کاسیرر میخوندم، میگه که تناسب هندسی این هندسی است، یعنی هندسه همیشه وجوهش ابعادش اون اضلاع ماجرا روی یک تناسبی برقرار میشه که کلیت اونو میتونه نگه داره و حفظ کنه. این که مثلا شما یه چیزی رو بیاد به صورت عددی تقسیمش کنید یا یک عدالت عددی منظور باشه، میگه یه چنین چیزی نیست. عدالت هندسی است. هندسی یعنی یک نسبتی برقرار میکند و یک تناسبی رو در کلیت خودش ایجاد میکنه. همون چیزی که به نوعی الان محمود یه جوری دیگه گفت. این چیزهای مختلفی بوده که شده. ولی این جمله آخرم میخونم پایین. بدیهی است که بحث معلم اول حقوقی است و نه سیاسی. لطفی چون مطلب را نمیفهمیده و برای تبلیغ سیاسی ترجمه میکرده، با دیدن برابری شهروند را به متن افسوده تا معنایی داشته باشد. یعنی اصلا شهروندی اونجا توی چیز نیست میگه و اونو اضافه کرده. ما مفهوم تساوی را در متن از این حیث اختیار کرده ایم که چنان که پایین تر خواهد آمد، خواجه در اخلاق ناصری این اصطلاح را آورده و شرح خود از سخن ارسطو را بر پایه این اصطلاح بست داده است. اگر می‌خواستیم متن ارسطو را دقیق‌تر ترجمه کنیم و توضیح دهیم، بحث تفصیلی پیدا می‌کرد که این فصل جای آن نیست. در هر حال اینو از این نظر بیشتر خوندم که خب کتاب بعد از چند هزار سالم که ترجمه شده با بی‌دقتی های زیادی هم توش هست. حالا اندکی پایین تر ارسطو عدالت و عمل عادلانه را اعمالی می داند که ناظر بر به دست آوردن سعادت در اجتماع مدنی یا شهروندی و حفظ آن باشد. حالا اینم دوباره مثل همون اخلاق، یعنی اگر یک مفهوم اساسی اخلاق اجتماعی باشه، میگه که در همون مناسبات شهروندی توضیح داده میشه. بدین سان بیان که بخواهیم به جزئیات بحث ارسطو بپردازیم، میتوان گفت که معلم اول در بحث عدالت به دیدگاه فلسفه حقوق نظر داشت و اخلاق او ناظر به تهذیب اخلاق فردی نبود. شما اگر دقت کرده باشیم، همین مشتقات عدالت، عادل و نمیدونم ظالم و نمیدونم فلان، اینا همه که میتواند در یک اخلاق فردی، مثلا یه آدمی باشه، آدم خیری باشه، نمیدونم آدم خوبی باشه، نمیدونم به یه کسی در حق دیگری کار خوب، اینا همه چیزهای شخصی است، اینا همه اخلاق شخصی است و هیچ ربطی به عدالت در مناسبات حقوقی و قانونی و اجتماعی و شهروندانه نداره. یعنی البته منظور از شهروندانه، شاید بهتر اون کلمه رو در رابطه منظور با شهرهای اون موقع منظورم. بدین سان بی آن که بخواهیم، بله تحصیب، برعکس او یعنی ارسطو با طرح اخلاق به عنوان دیباچه بر سیاست، آن را به دانشی مدنی تبدیل کرد. منظور از مدنی هم یعنی سیاسی. گفتیم که
شما مثلا میتونید در مورد یه آدم غریب بگی که این آدم غریبه، گناه داره، اومده تو این شهر، مثلا بهش ظلم نکنیم، ولی میتونی بهش حقوق شهروندی بدی. چی میگم؟ اکثر برخوردهایی که ما میکنیم با این، مثلا میگه که این رفعت اسلامی دارد، ما بخشش داریم، این آدم ها رو نمیکشیم، این آدم ها رو یعنی موضوعش موضوع احسان کردن و لطف و ایناست، در حالی که موضوع اون موضوع حقوقیه. یعنی اون همسایه رو که وقتی تو میگه همسایه رو آزار نده در مذهب مسیح، یه موضوع اخلاقیه، ولی اینجا زمانی که آزارش میدی که شکایت میکنه، موضوع حقوقی مطرح میشه، یعنی آزادیشو سلب کردی. این تمام مفاهیم اخلاقی و شخصی تبدیل به یک ستون حقوقی تبدیل میشه. اون بحث ارسطویی مونه.
سو اصلا نگاه
کنید که
کنم
بله ممنون از تذکر، بکنم رد کردیم 12 دقیقه هم که رد کردیم. قطع میکنم تا قسمت دوم.